که یادش نرفت و از این به بعد میگه به تازگی. دیشب دوباره به خودم یادآوری کردم که یادت باشه زین پس به جای کلمه اخیراً از واژه جایگزین اون یعنی به تازگی استفاده کنید. عزیزانم، زبان فارسی را پاس بداریم.
با فارسی است که ما زندگی می کنیم، می خندیم، می گریم و جاودانه می شویم. تاریخ زبان فارسی سرود ایستادگی است در برابر فراموشی. این زبان در دل امپراتوری ها و ویرانی ها زنده ماند و چون پرنده ای آزاد بر آسمان فرهنگ پرکشید. از دربار سامانیان تا کوچه های امروز فارسی همچون رودی خروشان جاری بوده است. شاعرانی چون فردوسی، حافظ و سعدی با آن تاریخ را در قالب کلمات جاودان کردند. هر نسلی که زبان فارسی را بر زبان آورد، حلقه ای شد در زنجیره جاودانگی این میراث. ادبگرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. بارها و بارها اشتباهات رایج املایی در فضای مجازی رو در نوشتن ته دستدار یا ته دو نقطه مشاهده می کنم. بهتره بدونیم طبق یک قاعده کلی اگر بین استفاده از این دو نوع حرف مشترک شک داشته باشیم، معمولاً باید از ته دو نقطه استفاده بکنیم. کلماتی مثل باتری، بلیت، تهران، اتاق و ربات بهتر و درست‌تره که با ته دو نقطه نوشته بشن. اما یک استثناء هم برای اسامی خاص وجود داره که نوشتن اونها باید با ته دستدار باشه، مثل افلاطون، ارسطو و سقراط.
قدردان حضورتان در قاب واژه هستیم. درود بر شمس تبریزی که آتش عشق را در جان مولوی برافروخت. تا درودی دیگر، بدرود.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردی. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. دکتر محمد باقر حسنوند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. خوشحالم که فرصتی فراهم شد که چند دقیقه ای رو کنار هم باشیم. من یک سری مطالب ارائه بدم و شما خوب گوش کنید، ممکنه برای شما هم اتفاق افتاده باشه. میخوام راجع به موضوعی صحبت کنم که گاهن از نظر بعضی از افراد موضوع بی اهمیتیه، موضوعی که خیلی نمیشه بهش توجه کرد. تا حالا شده شما یک وسیله گرانبهایی داشته باشید که آسیب ببینه، نتونید در ظاهر در رفتارتون اون ناراحتی رو بروز بدید ولی در درونتون دائما غصه میخورید؟ من یک لباس خوبی دارم، من یک کفش مناسبی دارم، من یک وسیله آموزشی خوبی دارم، من یک وسیله کاری دارم که زحمت کشیدم اون رو به دست آوردم ولی الان به خاطر یک اتفاق، به خاطر یک سانحه اون رو از دست دادم. خود من میدونم اون وسیله، اون موضوع چقدر برام با ارزشه ولی دیگران این موضوع رو درک نمی کنن. این درک نکردن دیگران باعث میشه که من نتونم غمم رو، ناراحتیم رو و به نوعی اون دلشکستگیم رو بروز بدم. گاهی وقتا من نمیتونم غمم رو، اندوهم رو برای اون مصیبت، برای اون موضوع نشون بدم. به نوعی من دچار یک فقدان شدم، فقدانی که از نظر خودم خیلی مهمه ولی از نظر دیگران مهم نیست. من ماشینم خراب میشه، خیلی به هم میریزم، فارغ از اون هزینه های مالی که بهم تحمیل میشه اون ماشین برام با ارزش. من خونم بر اثر یک حادثه‌ای دچار حریق میشه، دچار آسیب دیدگی میشه. دیگران میگن مهم اینه که جونت سالمه، خودت سلامتی، ولی من در درونم میگم به خودم که جونم سالمه، سلامتم، ولی چطور میخوام زندگی کنم؟ الان باید از کجا خونه تهیه کنم؟ در درونم به هم میریزم. ناخودآگاه ممکنه یک واکنش های داغ دیدگی نشون بدم. این چیزی که ازش صحبت کردم، توضیح دادم، سوگه و تحت عنوان سوگ پنهان دیده میشه. چرا بهش میگیم سوگ پنهان؟ ما یک سوگی داریم که آشکاره. عزیزی رو از دست میدیم، به راحتی برای اون عزیز ناراحتی میکنیم، غممون رو بروز میدیم، گریه میکنیم، داد میزنیم، عصبانی میشیم. این یک سوگ آشکاره، کسی هم باهاش مشکلی نداره. ولی یک زمانی من چیزی رو از دست دادم که فقط مختص خودمه، به دیگری خیلی ربطی نداره، حتی ممکنه به همسرم، اعضای خانوادم، خواهر، برادرم، خیلی برای اونها مهم نباشه ولی برای من بسیار مهمه و نمیتونیم اون واکنشایی رو که گفتیم بروز بدیم. اینجاست که ما دچار سوگ شدیم و سوگ پنهان. ولی یه سری نکته ها میخوام به شما عزیزان بگم که سوگتون رو پنهان نکنید، چون میتونه زمینه ساز یک سری مشکلات برای شما بشه. ببینید عزیزان، سوگ افسردگی نیست. سوگ و افسردگی به همدیگه شباهت دارن ولی با همدیگه متفاوتن. ما زمانی که افسرده میشیم خسته ایم، خلقمون افسرده است و انرژیمون پایینه در تمام لحظات. ولی زمانی که سوگواریم یک سری دوره‌های ناگهانی و موقت ما این تجربه ها رو داریم. نکته بعدی که گاهن ممکنه باعث بشه که سوگ افراد دیده نشه و یک تصور غالبی اشتباه هست و اون اینه که فرد سوگوار میتونه بخنده. آیا فرد سوگوار میتونه بخنده؟ ما بارها دیدیم خودمون یا یکی از نزدیکانمون دچار یک فقدانی شده، در یک لحظاتی شاده و همراه با دیگران به وقایع واکنش مثبت نشون میده، اما گاهن یا مواقعی یک سری افکار به ذهنش هجوم میارن، افکاری که به اون ابژه از دست رفته، به اون چیزی که از دست داده مربوط میشن و اینا خودشون رو به صورت دوره‌های غم نشون میدن. پس افرادی که سوگوارن لزوما به این معنا نیست که دائما گریه میکنن، دائما غم دارن. خنده هست، خوشحالی هست، ولی گاهن دیدید ما میگیم خنده طرف انگار مصنوعیه، خنده طرف انگار همراه با غم و اندوهه. اینا همون نشانه هایی هست که ما میخندیم، خوشحالیم، ولی در درون این خوشحالی واقعی نیست. ما وقتی سوگ پنهان رو تجربه میکنیم ناخودآگاه یک سری نشانه های شناختی داریم. این نشانه های شناختی چی هن؟ گاهن دچار وسواس ذهنی میشیم راجع به اون چیزی که از دست دادیم. مشکلات حافظه پیدا میکنیم. علائم انکار رو دادیم. یعنی نمیخوایم بپذیریم که اون چیزی که از دست دادیم دیگه قابلیت برگشت نداره و این انکار باعث میشه که ما خیلی سخت به زندگی برگردیم. ولی یه نکته‌ای که بسیار بسیار مهمه اینه که ما باید اجازه سوگواری به خودمون بدیم. ما باید عزاداری کنیم برای اون چیزی که از دست دادیم. ما باید ابراز ناراحتی کنیم. ما باید گریه کنیم. ما باید گاهی وقتا تنها باشیم. چون اگر این دوره سوگ رو طی نکنیم، سوگ ما موندگار میشه. به طور کلی عزیزان، هر سوگی سه تا عنصر مهم داره. اولین عنصرش اینه که اون چیزی رو که از دست دادیم باید از قید و بند ذهن ما آزاد بشه. نکته مهم بعدی اون سازگاری مجددیه که ما باید بدون اون چیزی که از دست دادیم با یک زندگی جدید شروع کنیم. و نکته بعدی روابط جدید، زندگی جدید. و نکته بعدی که میخوام براتون بگم خیلی خیلی مهمه، مراحل سوگ پنهان. ببینید، اولین مرحله سوگ انکاره. من نمیخوام بپذیرم که یک چیز خوبی رو از دست دادم، عزیزی رو از دست دادم. مرحله دوم سوگ خشمه. این خشم ممکنه متوجه خودم، محیط یا دیگران بشه. مرحله سوم، گاهی وقتا ما بهش میگیم چانه زنی. چانه زنی چیه؟ من یک چیزی رو از دست دادم، هی با خودم کلنجار میرم که نه میشه درستش کرد، نه میشه به دستش آورد، نه اگر تلاش کنم به دست میاد، در حالی که اون اتفاق نمیفته. و مرحله چهارم افسردگیه. اونجایی که من دیگه ناامید میشم، حس میکنم به در بسته خوردم و راه بازگشتی وجود نداره. و اونجاست که من غم و افسردگی رو تجربه میکنم. و مرحله آخر پذیرشه، یک حالتی از سکون و آرامش که به نوعی تسلیم شرایط شدن و تلاش برای سازماندهی مجدده. پس عزیزان خیلی مراقب باشید که اولا سوگ بد نیست. سوگ یک واکنش به هنجاره که پس از یک تجربه فقدان به وجود میاد و خستگی و غم و خشم ایجاد میکنه و این زمینه ساز این میشه که ما یک فرصتی داشته باشیم که با اون داستان کنار بیاییم. ولی سوگ پنهان خودش رو آشکار نمیکنه و این آشکار نبودنش باعث میشه که ما اون دوره ها رو سپری نکنیم و وقتی اون دوره ها رو سپری نمی کنیم دچار اختلالات اضطرابی، وابستگی، فوبیا یا علائم جسمانی مثل میگرن، مشکلات قلبی، سردردها و مشکلات گوارشی میشیم. پس سوگ لزوماً بد نیست. سوگ رو تلاش کنید به صورت آشکار نشون بدید. در مورد سوگی که دارید با عزیزانتون صحبت کنید. تلاش کنید از انکار و فرافکنی پرهیز کنید، چون اینها باعث میشن که اون دوره سوگ طبیعی شما طولانی بشه و وقتی هم طولانی شد ناخودآگاه دیگه درمانش و مواجهه هاش بسیار بسیار سخت و طاقت فرسا میشه. و وقتی سخت و طاقت فرسا میشه ناخودآگاه ممکنه شما نیاز داشته باشید که از یک متخصص، از یک فردی که تو این حوزه کار میکنه کمک بگیرید. و این کمک گرفتن میتونه به صورتی باشه که یک بازی زمانی طولانی مدت شما رو درگیر کنه. خیلی خوشحال شدیم که فرصتی فراهم شد راجع به سوگ پنهان صحبت کنیم. تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپاریم.
ده دقیقه مکس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا